بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اولین و مهمترین وظایف ما در این شبهای سگان قدر توبه است. اگر یک کسی امشب از گذشتهش توبه کند، حتما مورد رحمت الهی قرار خواهد گرفت. حتما یه دو تا آیه آوردم خدمتتون در مورد توبه. سوره نساء هر باشی انما توبتو علالله للذین یعملون السوء بجهالت. توبه به درگاه خدا، اولا فرمودن که هر توبه به دو تا توبه خدای متعال پیچیده شده است. اول خدا به بندهش توبه می کند، این روی می آورد، بعد در بنده حالت توبه ایجاد می شود، توبه می کند، برای بار دوم خدای متعال توبه او را می پذیرد. فرمان که توبه به درگاه خدا برای کسانیست که بدی را ندانسته کردند. ندانسته بدی کردند. ثم دقت کنید، ثم یتوبون من قریب، بعد به سرعت پشیمون شدن. اینو دقت کنید، اگر من یه گناهی کردم و به سرعت برگشتم پشیمون شدم، این جزء گناهانیست که خدا توبشو میپذیره. من یه حرفی زدم پشت سر یه نفری، بعدم فهمیدم که اشتباه کردم، حرف غلطی زدم، بی خود بود این حرف، این غیبت بود. بعد اصلا اعتنایی نکردم، راحت شب خوابیدم، هیچ دغدغه نداشتم. کسی که گناهی می کند و هیچ دغدغه ندارد، این به سختی می افته، کارش سخت میشه. میگن توبه مال اون کسیست که از جهالت یه کار بدی کرده و ما ثم یتوبون من قریب، بلا فاصله ده دقیقه باید یه توجه کرد که این چه حرفی بود من زدم. اصلا خواب بودم مثل این که داشتم این حرف رو می زدم. یه نفر رقابلشو بردم، اون وقت پشیمون شدم. ثم یتوبون من قریب و اولئک یتوب الله علیهم، خدای متعال توبه اینا رو میپذیره. و کان الله علیما حکیما، این یه لحظه که بلا فاصله توبه شون پذیرفته است. چرا به سرعت پشیمون میشن، به سرعت پشیمون میشن و توبه میکنن. این یادمون نره، به سرعت پشیمون میشن و توبه میکنن. یه دسته دیگه هم هستن که این دوتا دسته رو قرآن گفته تا بقیهش به ماها برسه ببینیم چی میشه. ولی سطح توبت للذین یعملون السیئات، توبه مال کسانی نیست که گناهان بد می کنند. حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، فقط لحظه مرگ یقین می کنه، یقین می کنه داره میره، اون وقت توبه می کنه. این توبهش. یه دستی دیم هستم، ولی لذین یموتونه به هم کفار، اونی که با کفر از دنیا میره تمامه. اولای که اعتدنا لهم عذابا علیما، برای اینها که تا لحظه آخر بر کار بعدش پافشاری داشته، تا لحظه آخر. اون کسان هم که با کفر از دنیا میرن که هیچی. خب اگر کسی به سرعت توبه نکرد و کاملا هم میفهمید داره چه کار میکنه و میکرد، کاملا هم میفهمید داره یه نفر رو آبروشو به باد میده، اینا رو میفهمید، اما بدون ترس و لرز کارشو انجام میداد. این اگه بعد توبه کرد چی میشه؟ بعد پشیمون شد، بعد پشیمون شد چی میشه؟ این کاملا میفهمید داره چی کار میکنه، داره زیر پای نفری رو خالی میکنه، میخواد بیاد جای اونو بگیره. یا حسوده، حسودی وادارش کرده که آبروی اونو ببره. من میشناسمش فلانی رو، او سالها قبل فلان با هم مثلا چی دیده بودم چجوری. یه کسی میفهمیده داره چی کار میکنه، کجا رو داره خراب میکنه، چطور داره آبرو رو میریزه، آبروی خانواده رو، آن آبروی آدم محترم و دروغ و راست به هم بافته، از اون هیچ باقی نگذاشته. مردمم خیلی ساده حرف بد رو میپذیرن. اگه خوبی بگی تعریف کنی نمیپذیرن، اما اگر حرف بد بزنی، یه عیب از یه کسی بگی، کاملا باور میکنه. خب این آدم فرض کنید که اواخر عمر پشیمون شد. یه دوستی داشتیم، این مجموعه دوستان قبلیش شده بودن همه علیهش، می گفتن ها هر چی به نظرشون و به زبونشون اومد می گفتن. یه آقایم که بیگانه بود با اینا حداقل تو مجلسش می شرکت می کرد، حداقل تو مجلسش می شرکت می کرد، با اونا همراهی می کرد. این می رفت جبهه و می آمد، می رفت جبهه و می آمد. اون دوستمون گفتش آخرین باره که میخواست بره جبهه، حالا خدا خواسته بود دیگه، خدا خواسته بود، اومد از من رضایت طلبید. خب این درست شد و رفت. حق مردمه دیگه، غیبت حق مردمه، تهمت حق مردمه. اگه من پشیمون شدم، حق خداییشو انجام دادم. اگه اون طرف هم راضی کردن، حق اونم انجام شد. تو این سفر رفت دیگه بر نگشت. مالی بود، مالشو بردم دادم، ازش هم معذرت خواهی کردم، حلالیت طلبیدم. اون وقتی که پولشو میخوردم خیلی هم میخندیدم. اما حالا که فهمیدم، یعنی بیدار شدم، بر هر کسی هم پیش نمیاد، بر هر کسی هم پیش نمیاد که یه روزی پشیمون بشه در صدد جبران بر بیاد. توفیق میخواد یه چیزی بشه. مثلا فرض کنید که بره زیارت امام حسین، یه زیارت با اخلاص، اون ممکنه مثلا خدا بخواد و این در صدد بر بیاد برای حل مشکلاتی که قبلا خودش ایجاد کرده. بینید حق مردم رو با شهادت هم نمیشه درست کرد. حق مردم حق مردمه. گناهانی که بین خودش و خدا بوده با شهادت پاک میشه. اما اگه حق مردم باشه، اگه خمسش رو نداده باشه، مال مردم رو برده باشه، نمیشه. باید حل کنه. تمام این بحث دارم. امیدوارم که یه ذره اثر کرده باشه، یه ذره ما به فکر افتاده باشیم که ببینیم در گذشته چی بوده، دوره زندگیمونو وقت کنیم، فکر کنیم، خرابیاشو یادمون بیاد. اونجا که دستمون نمیرسه چه کار کنیم؟ فرض کنید بچه بوده، فوتبال بازی میکرده، بازی میکردن کوچه، زدن شیشه، مردمو شکستن. حالا از اون محل اینا رفتن جای دیگه، برمیگرده میبینه اون همسایه ها نیستن، کجان نمیدونی، اینو چیکار کنی؟ با باور کنیم اینا واقعیت داره. آدم ها یه جایی لنگ میکنه، یه جایی آدم رو لنگ میکنه حق مردم. خب بریم برای خودمون. یه گناهانی این حرفیست که سال گذشته من هی گفتم، شاید مثلا چند سال، یه گناهانی هست که امروز در کشور ما حلال شده. ممکنه یه آدم، این مثال براتون عرض میکردم، یه آقای رفته با یه کسانی شریک بشه، گفت اون شریکمون، یکی از اون شریک ها زنگ زد تلفن رو برداشت، میدونست مثلا یه کسیست مثلا مشتریه، گفت در این فاصله ای که این گوشی دستش بود شاید 20 دروغ گفت. این هست امام چی می‌فرماید؟ از حضرت باقر علیه السلام فرمود ان الله عز و جل جعل للشر اقفالا، خدای تبارک و تعالی برای بدی‌ها قفل‌ها قرار داده است. 10 تا 100 تا قفل در خانه بدی‌ها را بسته است. و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب، شراب کلید همه قفل هاست، قفل همه بدی ها رو به روی آدم باز میکنه. اگر خدای نکرده کسی گرفتار باشه، که متاسفانه این گناه هم با همه مثلا مشکلاتی که در راهش هست به راحتی انجام میشه. دوستمون گفتش که با یه آقا پسره 16-17 ساله، این معلم بود، اون آقا پسرم مثلا شاگرد، با هم داشتیم از خیابانه که عرض نمی کنم عبور میکردیم، یه دیدیم که بقال اون خیابون یا یکی دیگه از این مغازه ها صدا کردیم به سر رو، او فلانی فلانی مدتیس نیومدی، مثلا فرض کن شراب تازه آوردی، بچه 16-17 ساله، ول کرد معلم و رفت. حالا به این کار نداریم فعلا. میگم این خود این گناه کلید هزار جور گناه دیگر هست. وقتی آدم عقلشو از دست داد هر کاری ممکنه. دیگه مثال نمیتونم عرض کنم. اگر به این گناه آلوده شد هر گناه دیگری هم ممکن است. شخصی که از این وسایل اعتیادی مصرف میکنه دیگه نمیفهمه دنیا چه خبره. هر کاری ممکن. یه حرفی عرض میکردیم 2-3 ساله به نظرم عرض میکردیم در مورد صهیونیسم. بعضی از آقایان دوستانم مثلا اعتراض داشتن که این به چه طرز شب قدر میخوره، برای اینکه ما از خواب بیدار بشیم، یه حرفی میزنم که شما از خواب بیدار بشید بدون دنیا دست کیه، خرابی هایی که تو کشور ما اتفاق میفته از کجا میاد. یه گفتن از وقتی که آمریکا آمده افغانستان رو گرفته مقدار صدور مواد مخدر از افغانستان 7 برابر شده. حالا اون وقتی که من چنیدم الان چیه نمیدونی. فقط یه کشور جدی مقابلش وایستاده شهید میده. نمیدونم شنیدین ما تا 3000 شهید رو شهید مرز، شهید مرزا برای مقابله با اینا با قاچاقچی ها. جعلل شر اقفالن برای بدی ها قفل ها قرار داده است خدای متعال. خب هر کاری رو آدم نمیتونه بکنه. مثلا من میخوام غیبت کنم، خب یه نفر باشه که بشنوه. خب پس این یه قفل. الان اون یه نفر هم باید آدم بیبندواری باشه، خب اینم میشه یه قفل دیگه. اگه طرف آدم حسابی باشه نمیذاره من غیبت کنم، میاد مانعه، اینا قفله. اما همه این قفلا شراب باز میکنه همه رو. آدم هر گناهی را بعد از این که خدای نکرده شراب تو جمع ما، که این حرف نیست، حالا داریم میگیم برای اون تیکه بعدیش. و جعل مفاتیح تلک الاقفال شراب، و مفاتیح یعنی کلیدها، کلیدهای اون قفلها را خدای متعال شراب قرار داده است. شراب میتونه همه قفلای همه بدیها رو باز کند. شخصی که شراب خورد هر کاری ممکن است بکند. بعد فرمودن این که این حرف اصلی ما، ول کذبو شر من شراب، دروغ از شراب بدتر است. این دروغ دو تا کلمه هست. من یه جایی باید بگم نه، میگم بله. باید بگم بله، میگم نه. یعنی یه حرف، یه کلمه. دروغ یه کلمه. حالا یه وقتا مثلا مفصل یه دروغ مفصلی ساختم برای یه کسی، دروغ مفصل یه داستان دروغ میگم. یه مشکل این است که اینو دقت کنید، گفتن دروغ به شوخی هم بعض از مراجع اونم حرام میدونن. دروغ به شوخی، بلکه زبو شر رو من شراب. یه چیزی دیگه که اینو میخواییم در 2-3 تا گناه پشت سر هم عرض کنیم. روایت از حضرت باقر علیه السلام، کتابم از کتاب کافی این دوتا حدیث رو نوشتیم. از حضرت باقر علیه السلام فرمودن ان الکذبه هو خراب الایمان، ان الکذبه هو خراب الایمان، دروغ ایمان، ساختمان ایمان آدمی را خراب می کند. زیاد بشه چی میشه؟ یه بولدوزر میاد صاف میکنه ساختمان ایمان. من اگر بی ایمان از دنیا برم چی میشه؟ وللذین، آیه‌ای که خوندیم، یموتون و هم کفار، اینا بخشش پذیر نیستن. اگر با کفر از دنیا بره کی خراب میکنه ایمان آدم را؟ دروغ، دروغ. یه عرضی رو من میخواستم یه آقایی بگم، یه چیزی رو میخواستم به این آقا بگم. حالا یه وقت داشتم کار حسابی میکردم، همیشه کار حسابی نمی کنم که، باور کن 3 روز داشتم فکر میکردم لفظی رو که من انتخاب کنم توش مشکل نداشته باشه چیه. فکر میکنم لفظشم پیدا نتونستم بکنم، نگفتم اون حرفو. یه لفظی من بگم که یه نفر آبروش نره، یه لفظی بگم غیبت نشه، یه لفظی بگم که دروغ نشه. فکر کردم، باور کن 3 روز داشتم فکر میکردم، آخرم نشد. الکذب خراب الایمان. آقا یه دونه دروغ میگم یه ستون فرو میریزم، دروغ دوم ستون دوم فرو میریزم. اینم من جبران نمی کنم، اینم جبران نمی کنم. اگه اینو جبران بکنم، خب وقتی که یه گناه دیگه بعدی پیش اومد، یه کارش میشه کرد. این یکی بود. را دومیش هم عرض میکنی، این در مورد غیبته. غیبت هم یه چیزیه مثل همون دروغ، نتیجه‌ش ها. حالا این عبارتی که امام فرموده، این از حضرت صادق علیه السلامه، فرمودن که ایشون از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الغیبتو اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکلت فی جوفهی. اگر خدای نکرده، خدای نکرده یک کسی مرض آکله بگیره، یعنی چه؟ خوره. خوره میدونی که بدن ذره ذره خودش میخوره. سریع تر از آکله، از خوره که در جیگر آدم، در بدن آدم پیدا شده باشه، دین آدمو میخوره غیبت. اون حدیث چی بود؟ خراب الایمان. اینجا دارن میگن بابا غیبت خراب الدین، خراب الایمان. داستان براتون عرض کردم سالای سابق، برای که ذکر خیر حاج آقای حق‌شناسان بشه. ایشون فرمودن که مثلا 2 نفر داشتن حرف می زدن، غیبت یک کسی رو کردن، منم حالا دور وایساده بودم شنیدم، تا برسونم خودم رو به این آقایون، اینا مثلا از هم جدا شدن و رفتن، و مثلا فرض کن سوار ماشین شد رفت، من اصلا نرسیدم بهش بگم آقا این چه حرف بود زدی. دفاع از مؤمن وقتی پشت سرش یه کسی حرفی میزنه واجبه، دفاع واجبه. اگه شما توی مجلسی نشستین دارن میگن شما میتونید بگید که باید ببخشید، شما باید بگید که آقا این غیبته، حرفی که شما دارید میزنید گناهه، غیبته، تهمته. اینا اگر حرف گوش کردن شما تو مجلس میشینین میمونین، اگر حرف گوش نکردن بلند باید بشین نمونین. باز داستان دیگه از حاجه های حق شناس. شون فرمودن یه جایی مهمان بودی، اون وقتی که شون مقدار سرحال بود و سرپا بود و یه حرفا، مهمان بودیم، یه جمعیتی 7-8 نفر مثلا بودن، یا آقایی گفتش که آقا اجازه میفرمایید من چند تا کلمه حرف بزنم. شروع کرد به غیبت، شروع کرد به غیبت، هر تهمت غیبت، هی هر کلمه میگفت من دفاع میکردم. دقت کنید، هر کلمه میگفت من دفاع میکردم. سلام عجیز، ببخشید، این دوتا مجلسه، این تو این مجلس گفتم آقا من بند نهار این مجلس نیستم، این حرفاتو اگر ادامه بدی من میرم. صابخونه اومد جلوی اینو گرفت. خب من نشست، یا جلوشو میگیریم یا بلند میشیم میریم. بازیشون فرمودن این مال قبل از این حادثه است، فرمودن که مثلا یه مجلسی بود هرچی اون طرف گفت من دفاع کردم. شب تو عالم خواب فرمودن که بیارین میرزا رو شلاق بزنی. آقا من دفاع کردم. فهمیدم که اگر دفاعت اثر نکرد چرا موندی؟ باز بینیم داستان سوم. فرمودن که توی ماشین نشسته بودیم یه کسی داشت حرف میزد، گفتم یا ساکت میشی یا من در باز میکنم خودمو پرت میکنم از ماشین بیرون. این حد الغیبتو فرمودن که از خوره در جان آدمی سریعتر عمل میکنه. یعنی خوره ممکنه 2 سال طول بکشه، غیبت همون آن شما رو خراب کرده. بعد فهمیدم که تو مسجد نشستن در انتظار نماز عبادتی، همین که نشستی قرآن خوندی یا نخوندی، نماز خوندی یا نخوندی، هم تو انتظار نماز جماعت که نشستی، خود نشستن انتظار نماز عبادته. مادامی که یک کاری نکنی یعنی چی؟ فهمیدن غیبت. خب غیبت بکنی نماز بعدت هم خراب میکنه. اینم دومیش، دروغ، غیبت، تهمت. اینم حضرت صادق علیه السلام فرمودن از اتهم المؤمن و اخاهو انماس الایمانو من قلبشی. تهمت از غیبت بدتره. اگر متهم کند یک مؤمنی برادر خودش را، مؤمن دیگر را، ایمان در قلبش آب می شود. مثل اینکه یه قاشق چای خوری شما نمک بریزید توی یه لیوان آب، نمک آب می شود در لیوان آب. اگر تهمت به کسی بزند، دوستمون گفتش که یه جایی به مناسبت کارمون باید میرفتیم، قبل از من همکارا اونجا بودن، 4-5 نفر از همکارا، من نبودم تو جمعشون، بعد اومدم. نماز مغرب و عشا میخواستم بخونم، گفتم خدایا این نمازی که امشب من میخونم مثل که تو بهشتم، حالا مثلا به زبان بنده یه نمازی خوندن. بعد متوجه شدم در تمام مدتی که این همکارای ما جلسه بودن داشتن منو میشستن. من که غیبت شما رو میکنم دارم شما رو میشورم. گناه شما که گناه نمیکنه انشالله، گناه شما میاد برای من. اینا رو ما میشنویم، فقط حرفشو میشنویم. اگه چشم داشتیم میدیدیم، اما حالا نه چشم داریم نه گوش داریم، فقط میشنویم. یه روزی میبینیم. میگن شخص میاد نامه عملشو دستش میدن، میبینه توش یه چیزایی نوشته که اصلا این فکرش هم نمیکرده، یه گناهانی توش هست که اصلا فکرش هم نمیکرده. خدا اینا رو من نکردم، این مال من نیست، نامه عمل. فرمودن یه کسی رو غیبت کردی که اون از این گناهان کرده بوده، اومدن دنبال کارهای خیر شما که از کار خیر شما بدن به اون، کار خیر گیر نیوردن. یه نماز خوبی، اگه شما یه نماز خوب بخونی وقت غیبت میکنی اصلا؟ خاصیت نماز چیه؟ خاصیت نماز همه بلدی، جلوی گناه میگیره، میگیره یعنی مثل سد، نه میگه چیزی در گوش من، نه نفی میکنه، یعنی مثل این که من به شما میگم، این نه، نمیذاره. چشم شما اگه این ور بگرده به یه چیزی بدی میفته، رو تو بر میگردونه. نماز اینقدر قدرت داره، اما نماز خوب، خب نماز خوب تو این اعمال این آدم گیر نیوردن. گفتن خب آقا از گناهان اون بار این آقا بکنید. فرمودن اگر مؤمنی برادرش را متهم کند به چیزی که نداشته، نکرده بوده، یه چیزی گفتی اون بیچاره اصلا خبر نداشته، انماس هل ایمان فی قلبشی، آب میشه ایمان در دلش، همونطور که نمک را اگر در آب بریزی حل میشه داخل آب. اینا بحث دوم. چیزای دیگه هم هستش که مال شبای بعد انشاءالله به امید خدا. یه کمی در مورد امیرالمومنین عرض کنیم. ببینید ائمه ما، دقت کنید، دیگه طولش نمیخوایم بدیم، ائمه ما حافظان دین پیامبرند. پیامبر آن وقت که به امت خودش، در میان امت خودش مبعوث شده، یه دینی آورده، آخری هم که میخواسته بره که فرمودن الیوم اکملت لکم دینکم، اینم مال روز قدیر. قدیر چند وقت به وفات پیامبره؟ تقریبا 70، مثلا 70 چند روز. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم را بر شما تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، از این دین شما الان راضی شد. خود دیروز چی بود؟ دیروز دین ناقص بود. پری روز چی بود؟ مردم جهاد می رفتن، حج رفته بودن، نماز می خوندن، نماز شب می خوندن، زکات می دادن، خمس می دادن. اما این دین هنوز مورد رضای خدا نبود. دقت کنید، هنوز دین مورد رضای خدا نبود. وقتی امیرالمؤمنین رو بر مسند خودش قرار داد، فرمود ولی امر بعد از من علی است، دقت کنید، ولی امر الست اولا بکن من انفسکم، من آیا ولی امر شما نیستم؟ قالو بلا، همه گفتن بله. فرمود که حالا از امروز به بعد، امروز از امروز بعدش من میگم، و علیون بعد از من ولی امر شماست. اگه شما پذیرفتین دینتون کامله، دین میشه برای شما نعمت. دقت کنین، دین برای شما میشه نعمت. این که نمازی که میخونی به نفعته. اگر امیرالمومنین نباشه نمازی که میخونی، نه. حج میری، نه. جهاد میری، نه. از اون روز که ایشان بر مسند حکومت بعد از من، ولایت امر بعد از من بنشیند، دین کامله، نعمته. دین بدون علی نعمت نیست. دقت کنید، نعمت نیست. یزید بر اساس چی بر مسند قدرت نشست؟ بر اساس اینکه علی ولی امر نبود، به یزید رسید، به معاویه رسید، به مروان رسید. پیغمبر در مورد مروان فرموده بود که وزق ابن وزق، هم خودشو هم پدرشو لعنت کرده بود پیغمبر. این شده خلیفه سلمان، خلیفه رسول الله، امیرالمؤمنین. میگه تو اون زمان اگر نماز بخونی، این نمازش به نفعت نیست، نعمت نیست. دین نعمت مدامی که علی باشه. خب این یه چیز خیلی کلی عرض کردم. دعای اصلیه، هر سال من عرض کردم، دعای اصلیه شبهای قدر عافیته. خدای از تو عافیت میخوای، عافیت دین و دنیا، بر خودمون، عزیزانمون، ذوی حقوقمون، مردم شهرمون، مردم کشورمون، مردم عراق، لبنان، فلسطین، یمن، که یمن، افغانستان. دعا رو که ما کم نذاریم. دست به سوی کسی دراز میکنیم که همه کار را به هر اندازه میتواند. بین 100,000 و 1 براش فرق نمیکنه، بین 100,000,000,000 و 1 براش فرق نمیکنه، بین بی‌نهایت و 1 فرق نمیکنه، تواناییش اینقدره. پس دعا برای کل، حالا اول برای کل شیعیان، بعد برای کل مسلمان ها، بعد برای کل اهل عالم. اون شب آخر حضرت، اون ماه آخر، هر شب منزل یکی از خویشاوندان افطار میرفت، امیرالمؤمنین، اینا رو میدونی. اون شب افطار منزل ام کلثوم بود. اون شب حضرت بر سر سفره افطار نون و نمک افطار کرد، 3 لقمه. آقا بسه. بعد اون شب مشغول نماز بود، در فواصل نماز میمد زیر آسمان، آسمان نگاه میکرد، گفت این همون شبه که من وعده شده. شون رفت طرف مسجد. حجر بن عدی رو که یه کمی ما میشناسیم جز صحابه مخلص امیرالمومنین، پیچ پیچ بین اشعث و ابن ملجم و اینا رو شنید، احساس خطر کرد، خودشو به سرعت رسوند به خانه امیرالمومنین. امیرالمومنین یه راه دیگه رفته بود مسجد، وقتی برگشت مسجد تموم شده بود دیگه. یه نقل این است که وقتی امام وارد مسجد شد یه صدای الله اکبر شنید، یه برق شمشیر دیدن، شمشیر رفت بالا فرود آمد تا میان دو ابرو. یه نقلینه میگن که نمیشه امیرالمومنین تا حالا هیچ وقتی کسی نتونسته بود ایشان را غافلگیر کند. غافلگیر ایتون باشه وحشی که مأمور شده بود گفت یا محمد و آل محمد، یا علی رو یا حمزه رو. گفت علی هم مثل این که پشتش چشم داره، اما حمزه رو من میتونم. در جنگ احد هیچ کس نمیتونست ایشون غافل گیر کنه، بنابراین اگر شمشیرم رفته بالا ایشون وسط زمین آسمان شمشیر رو میگرفت. لذا این یه مقداری از این نظر مشکله. میمونه اون یکی امام رفته داره نافله میخونه، سرشو که بلند کرد از سجده، سر آدم با شدت مثلا بلند میکنه، اونم با شدت شمشیر رو پایین آورد. جبرئیل فریاد زد تهدمت فالله ارکان، ستونهای هدایت فروری، قتل علی و نلگرد هزار. برای اهل کربلا چی؟ گفت اگر تو دست نداری من دست دارم. دیگه عباس روی اسب نتونست بمونه.